ساعت 6 عصر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. گروهی از معلمان مقابل فرمانداری مریوان تجمع کردند. نخستین جلسه دادگاه جمشید شارمهد در تهران برگزار شد. و به گفته وزارت بهداشت 85 تن از مبتلایان به کرونا در شبانه روز گذشته جان باختند. سلام، عصر بخیر، رضا ولی‌زاده هستم در این بخش خبری به مدت 15 دقیقه همراه شما. گروهی از فرهنگیان روز یکشنبه با تجمع مقابل ساختمان فرمانداری شهر مریوان خواستار آزادی شعبان محمدی، معلم و عضو هیئت مدیره انجمن صنفی معلمان کردستان شدند. این تجمع به دنبال فراخوان انجمن صنفی معلمان مریوان برگزار شد و در آن شعارهایی برای آزادی معلمان زندانی سر داده شد. شعبان محمدی شنبه 10 بهمن ماه و در آستانه تجمع سراسری فرهنگیان در مریوان بازداشت شد. فعالان حقوق بشر و فعالان صنفی معلمان میگویند که هنوز اطلاعات دقیقی از مکانی که آقای محمدی زندانی است و علت دستگیری او ندارند. نخستین جلسه محاکمه جمشید شارمهد، شهروند ایرانی آلمانی، امروز در تهران برگزار شد. ماموران امنیتی جمهوری اسلامی سال گذشته جمشید شارمهد، مسئول گروه تندر را در دبی روبوده و به ایران منتقل کردند. آقای شارمهد به افساد فی‌الارض از طریق مشارکت در بمب‌گذاری در حسینیه شیراز متهم شده است. نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در سالهای اخیر بارها مخالفان حکومت را از کشورهای مختلف روبوده و به ایران منتقل کردند. این افراد در ایران معمولاً با اتهامهایی از قبیل افساد فی‌الارض مواجه بوده و در دادگاه به مرگ محکوم شدند. وزارت بهداشت ایران امروز از جان باختن 85 تن از مبتلایان به بیماری ناشی از ویروس کرونا در طول شبانه روز گذشته و ابتلای بیش از 35 هزار تن به این بیماری خبر داد. بنابر آمار وزارت بهداشت که مورد تایید منابع مستقل نیست، مجموع جان باختگان مبتلا به کرونا به حدود 133 هزار نفر و مبتلایان به کرونا نیز بیش از 6 میلیون و 500 نفر رسیده است. به تازگی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران از افزایش بیش از 50% بستری شدگان در استان تهران در هفته گذشته خبر داد. در حال حاضر وضعیت 120 شهر قرمز و 153 شهر نیز نارنجی اعلام شده است. و پایگاه خبری رکنا در ایران امروز از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد. معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد انتشار برخی اخبار، تصاویر و فایل‌های صوتی بدون مجوز را دلیل توقیف رکنا اعلام کرده است. برخی رسانه‌های داخلی دلیل توقیف این پایگاه خبری را انتشار فیلم قاتلی ذکر کردند که سر بریده همسرش را در معابر عمومی اهواز به نمایش گذاشته بود. مدیر مسئول رکنا مسعود ابراهیمی در واکنش به این خبر شبکه‌های مجازی را به عنوان نخستین منبع انتشار فیلم قاتل اهوازی معرفی کرده و سانسور اخبار در جامعه انتقاد کرده است. فردی در اهواز عصر روز شنبه سر همسر 17 ساله خود را برید و در خیابان چرخاند که در این ارتباط تصاویر تکان دهنده‌ای در شبکه‌های اجتماعی و وبسایت‌های خبری منتشر شد. به گزارش وبسایت رکنا که گزارش هاکیست به دنبال انتشار این گزارش تکان دهنده توقیف شد، قتل زن جوان 17 ساله توسط همسرش و با کمک برادر همسرش که هر دو پسرعموی او بودند صورت گرفته است. هر دو متهم اکنون بازداشت هستند. آزاده کیان، جامعه شناس در فرانسه، در این باره به رادیو فردا میگوید:
قتل‌های ناموسی یکی از وجوه خشونت‌های مختلفی هستند که بر زنان اعمال میشن. طبعا این اتفاقی که در اهواز افتاده شنیع‌ترین نوع یک همچین خشونتی هست و نشون دهنده چند در واقع واقعیته. یکی کودک همسری و وجود کودک همسری در جمهوری اسلامی که این رو قوانین جمهوری اسلامی بهش محک زدن و تشویق میکنن. الان هم دولت آقای رئیسی میدونید با دادن میلیون ها صد میلیون تومان داره جوانان رو و بچه ها رو تشویق به ازدواج میکنه و میدونید که تعداد ازدواج های دختر همسر مقداری افزایش پیدا کرده در از پارسال تا کنون. این خودش یکی از دلایلی هست که این دخترکان که اکثرا هم به خاطر فقر خانواده هاشون به ازدواج مردان بزرگتر از خودشون در میان، طبعا برشون خشونت های بسیاری روا میشه از طرف همسرانشون و نیز خوب از طرف خانواده های خودشون. و این رو دو حکومت جمهوری اسلامی به نظر من بانیش هست و طبعا هیچ کاری هم نمی کنن برای جلوگیری از. اما اینکه حالا چرا این قتل‌های ناموسی در برخی از مناطق ایران به طور مشخص بیشتر به چشم می‌خورن که البته این رو هم باید راجع بهش تحقیق کرد، برای اینکه طبعا شنی بودن یک قتل ناموسی افکار عمومی رو متوجه یک شهری مثل اهواز میکنه، ولی خب خیلی از زنها توی ممکن شهر تهران هم به شنیدترین وجه مورد خشونت قرار بگیرن. این یکی از دلایلش به نظر من این هست که در خیلی از این مناطق محروم جامعه ما مردان عملا به دلایل امنیتی شدن در واقع این استان ها، یعنی سیاست های امنیتی که جمهوری اسلامی دنبال میکنه به جای اینکه به خواست های برحق مردم و مناطق پاسخ بده، خودش باعث تشدید سنت های زن ستیز شده توی این مناطق که یکی از وجوه اون همون قتل های ناموسی هستن، دیگری همون ختم زنان هستن برای مثال، که اینها در واقع به نظرم بیشتر یک عکس العملی هست به سیاست های شدید امنیتی جمهوری اسلامی در قبال در واقع خواست های مردم این مناطق. بیشتر هم این قتل های ناموسی در برخی مناطق خاصه ایران تعدادشون بیشتر هست تا مناطق دیگه. یکی دیگر از دلایل این قتل ها چه هست؟ این هست که امروز دختران بیش از سابق به مدرسه و به آموزش دست پیدا کردن و طبعا خواهان این هستن که مثلا تحصیلاتشون رو ادامه بدن، دیرتر ازدواج بکنن. خواستهاشون خواستهای خیلی از دخترهای طبقات متوسط شهری هست در دیگر نقاط ایران و خب از طرف دیگر با فقر شدید خانواده و با سنت های خاصی مواجه هستند در برخی از مناطق، که اینا باعث میشه که در واقع یک تنش های بیش از پیش زیادی رو شما بین برخی از مردان که هم بسیار به اون سنت ها وابستند و زنان و به خصوص زنان جوان که بیش از پیش اون سنت ها رو به واسطه آموزش و سواد بیشترشون تحت سوال قرار دارن باش مواجه هستید، که متاسفانه اینها به خشونت بیشتر بر زنان منجر شده و یا خود زنان خودسوزی میکنن، خودکشی میکنن و یا در واقع از طرف پدر و مادر، برادر یا مثلا همسرشون این خشونت ها برشون روا میشه. من در درجه اول باز تکرار میکنم حکومت جمهوری اسلامی رو در واقع مسئول اول این خشونت های مختلفی میبینم که بر زنان روا میشن، چون هیچ قانونی در مملکت نه تنها اگه خشونت ها جلوگیری نمیکنه، بلکه توی قانون مدنی ایران به این خشونت ها دامن زده، برای اینکه زنها باید به شوهراشون تمکین بکنه.
دیدگاه آزاده کیان جامعه شناس در فرانسه رو میشنیدیم. بنا به برآورد تازه نهادهای امنیتی و اطلاعاتی آمریکا، تدارکات جنگ احتمالی روسیه علیه اوکراین با سرعت روزافزون ادامه دارد و تاکنون 70% نیروهای لازم برای حمله گسترده به اوکراین در مرز این کشور مستقر شدند. تلاش‌های دیپلماتیک برای بازدارندگی مسکو ادامه دارد، اما تاکنون نتیجه‌ای در بر نداشتند. همه اینها در حالی است که روسیه قصد حمله به اوکراین را رد می کند. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
نهادهای امنیتی و اطلاعاتی آمریکا ارزیابی کردند که روسیه 70% نیروهای لازم برای حمله گسترده به اوکراین را پشت مرزهای این کشور مستقر کرده. به گزارش بزرگترین خبرگزاری‌ها و رسانه‌های آمریکایی، به نقل از منابعی که هویتشان فاش نشده، حمله گسترده روسیه به اوکراین ظرف چند روز به سقوط کیف می‌انجامد و با کشته شدن 5 تا 25 هزار سرباز اوکراینی، 3 تا 10 هزار نظامی روس و 25 تا 50 هزار غیر نظامی همراه خواهد بود. به گزارش فاکس نیوز، مارک میله، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، در نشست در کنگره که جمعی از مقامات بلندپایه دولت جو بایدن نیز در آن حضور یافتند، برآورد مشابهی را ارائه کرد. روسیه بارها منکر قصد حمله به اوکراین شده. ویتالی پورتنیکوف، تحلیلگر سیاسی در کیف، معتقد است هدف پوتین جنگ با اوکراین نیست.
بحران کنونی بین روسیه و اوکراین نیست، بلکه بین روسیه و غرب است. این تفاوت عمده است بین وضعیتی که طی 8 سال گذشته وجود داشته و آنچه اکنون شاهد آن هستیم. تا همین اواخر دغدغه اصلی کرملین محدود کردن شرایط همگرایی اوکراین با غرب بود، چرا که ولادیمیر پوتین اوکراین را عنصری غیرقابل چشم پوشی برای کشوری می‌دانست که مطابق آرزوهایش قرار است جانشین اتحاد شوروی سابق باشد. اما اکنون پوتین به دنبال آن است که با اعمال فشار بر اوکراین از غرب امتیازگیری کند. در تقاضاهای اخیر روسیه به اوکراین حتی اشاره‌ای نشده، بلکه کرملین از آمریکا و ناتو تقاضا می‌کند که بپذیرند قلمرو اتحاد شوروی سابق و کشورهای بلوک شرق همچنان حوزه نفوذ روسیه است. آیا مسکو قصد دارد به اوکراین حمله کند یا نه؟ سؤالی است که به باور من حتی ولادیمیر پوتین هنوز پاسخ آن را نمی‌داند. آنچه مسلم است، او نمی‌تواند به اهدافش برسد. به این دلیل ساده که این اهداف واقعی و قابل اجرا نیست. این بدان معنا نیست که روسیه نمیتواند به اوکراین حمله کند، اما این جنگ احتمالی علیه اوکراین نیست، بلکه روسیه از این راه میخواهد غرب را به چالش بکشد.
اوکراین و متحدان غربیش گامهای نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک برای بازدارندگی روسیه را بررسی میکنند. همزمان با ارسال 8 محوله تسلیحاتی آمریکا به کیف، شنبه نخستین گروه از 2000 نظامی آمریکایی که قرار است برای مقابله با تهدید روسیه به اروپا اعزام شوند، وارد لهستان شدند. همان روز سفیر روسیه در آمریکا گفت مسکو مطمئن است تحریم‌های بیشتر واشنگتن در راه است. دمیتری آریشکین، تحلیلگر سیاسی در مسکو، وضعیت را همچنان غیر قابل پیش بینی می‌داند.
فکر می‌کنم ولادیمیر پوتین بر ضعف غرب شرط بندی کرده بود، اما با واکنش منسجم و سخت کشورهای غربی روبرو شد و اکنون سه انتخاب دارد که همه دشوارند. نخست جنگ که انتخابی بسیار نامطلوب است، چرا که با هزینه‌های سنگین همراه خواهد بود و مشخص نیست آیا به نتایج مطلوب کرملین بیانجامد یا نه. دوم، ادامه تحریک نگرانی‌های اوکراین و غرب از طریق افزایش شمار نیروهای روس و رزمایش‌های بی‌پایان آنها، اما این مسیر تا کنون نتیجه‌ای نداشته و با مرور زمان بدتر خسته کننده می‌شود. و سوم، عقب نشینی که یک تحقیر برای پوتین به شمار می رود. البته دستگاه تبلیغاتی کرملین می تواند در همه شرایط از پوتین قهرمان بسازد و در صورت عقب نشینی او را ناجی جهانیان از وقوع جنگ جهانی سوم جلوه دهد. اما خود پوتین شکست خود را نمی پذیرد و اگر نتواند از غرب انتقام بگیرد، می کوشد به اوکراین ضربه دردناک بزند و حتی اگر این ضربه نظامی نباشد، حمله زیرساختی، سایبری، سیاسی و یا اقتصادی عملاً حتمی است.
در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها، رئیس جمهور فرانسه برای دیدار با همتای روسش دوشنبه به مسکو می رود. همان روز و پیش از سفر صدر اعظم آلمان به مسکو و کیف، وزیر خارجه آلمان عازم اوکراین خواهد شد. همچنین وزیران خارجه جمهوری چک، اسلوواکی و اتریش طی سفر مشترک از کیف دیدار میکنند. یکی از محورهای مذاکرات موج مهاجرت به اروپا در پی حمله احتمالی روسیه به اوکراین است. آن نرایسکه رادیو فردا.
سپاسگزار از همراهی شما با این بخش خبری. مجله شامگاهی رو رأس ساعت 7 شب به وقت ایران خواهید شنید.